بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلت بإنجا بس از نظر مستند روشن شد که اگر بنا شد انعام، اگر بنا شد قلات اربع بالعلاج سعی شوند، وظیفه در دادن زکات نصف عشره، و اگر بالامتار یا به قدر جامع بدون علاج اگر سعی شدند وظیفه عشره. این روشن شد در مواردی هم که مشترکن به هر دو سعی شوند نصف را باید عشر حساب کرد، نصف دیگر ثمره را هم باید زکاتش را نصف عشر حساب کرد. و اگر شبهه شد، چه شبهه مفهومیه و چه شبهه مصداقیه، ناگزیر دوران امر بین اقل و اکثر خواهد شد و نسبت به وجوب نصف عشر متیقن، زائد از نصف عشر هم مجرای اصل براءت. این نتیجه مباحث گذشته. حالا سید رضوان الله علیه در مسئله 13 می‌فرمان به این که اگر فرض کردیم زراعتی محتاج به سقی به دوالی نبود، مثل زراعت‌های دیمی که در مازندران و گرگان به عمل میاد، اینها محتاج به سقی به دلا یا بالمکائن دارج زمان ما نیستند، با همون آب امطار کاملا سقی میشوند. حالا اگر کسی ملش کشید که دید آب در میان چاه عمیقش پر شده، خاص با مکائن هم آب بده، ولی در پرورش گیاه یا ثمره درخت نیازی به آب مکائن یا آب دوالی و نواضح نیست. پر واضحه که در اینجا دیگه این بهانه و آوردن دوالی و یا سقی بالمکائن اثر در سقوط و عشر و تقلیل به نصف عشر نداره. آقا زمین شما کاملا زمین دیمه و با آب باران قشنگ ثمره میده، دیگه آوردن دلا و یا آب بالمکائن اثری ممکنه به بخش فی الجمله، اما نیازی در دادن ثمره به آن نیست. پر واضحه که در اینجا با خصوص با توجه به اون چه در چند روز قبل گفتیم، وقتی ثمره و نمو ثمره به امطار حاصل میشه، دیگه سقی به دوالی و بالعلاج بلا اثره وقتی بلا اثر بود مدار در زکات به همون سقی به سیح یا بالامتار و وظیفه دادن عشره. این روشنه. مسئله بعد میفرمان الامتار العادیه. مسئله اول دوازدهم بود که بعد رسید مسئله سیزدهم. میفرمان که این امتاری که عادتا در زراعت هایی که بالعلاج است آیا اثر در شرکت داره ام لا؟ خب قبلا هم به عرض رسید قلما یتفق که در این جهان فحناور زراعتی در طول سال از امطار بهره‌مند نشه. خب معمول آن است که بالاخره در طول کشت تا به ثمر برسد 8 ماه 7 ماه طول میکشه. ممکنه یکی دو بار هم زراعت به امطار سقی شود. این مقدار گفتیم مؤثر نیست اگر باقی زراعت باقی ایام سال به سه تساق میشه وظیفه عشره، اگر باقی ایام سال بالعلاج میشود وظیفه نصف عشره. بنابراین در این شهرهای ما یا همه منطقه خراسان که دیگه عمدتاً با چاهای عمیق زراعت ها به ثمر میرسند، این یکی دو مرتبه باران و برق به خصوص، خدا ما را مؤاخذه به اعمال زشتمون نکند و اقلن بر حیوانات و بر فرزندان صغیر ترحم کنه، نزولات آسمانی را انشاءالله بیشتر کنه. به هر حال این مقدار نزولات موجب برای این تقلیل در تکثیر در زکات نمیشه. نه، میگیم زکات اینها نصف عشره، اینی که دو مرتبه باران مؤثر نیست. اینها این دو مسئله روشنه. با اون چه قبلا به عرض رسید دیگه جای شک و تردید نیست. اما مسئله چهاردهم میفرمایند لو اخرج شخص الماء بالدوالی على ارض مباح مثلا عبثا او لغرض فزرعه آخرون و کان الزر. میفهمم که حالا اگر فرض کردیم یک کسی از کنم که انبس کرد، آبی را دید بی صاحبه، باز کرد این آب بی صاحب را در یک زمین مباحی. خب زمین خدا فراوان و زیاده، این هم آمد و از کنم حضورتون که دید آب زیاد داره در میان نهر جاری میشه، بخشی از نهر را شکست، آب نهر در یک بیابانی فرازی شد، 10 هکتار این بیابان را پر از آب کرد. خب شما هم از اینجا گذشتی، گفتی خب خدا بده برکت، بلا فاصله رفتی جو خریدی و آوردی در میان این زمین پر رطوبت جو پاشیدی. آیا در چنین موردی وظیفه شما چیه؟ دادن زکات و عشره یا زکات نصف عشره؟ سید می‌فرمان که اگر این طور شد و کان الزرع یشرب عروق فالاقوا العشر، حالا ولو این که اون شخص اول قصد زراعت نداشت، آب را در میان این بیابان سرازی کرد، بعد هم شما تخم پاشیدی و از رطوبت زمین بهره گرفتی و جوی شما به ثمر رسید. وظیفه چیست؟ میگه خب معلومه وظیفه این است که در زکات عشر بدی، برای اینکه روشنه که در این چنین موردی بالعلاج سقط نشده، بلکه همانطور که فرمودن بالعزیه یا بالبعل، یعنی با عروق زمین ریشه ها بهره جست و ثمر و زر به ثمر رسید. خب این خیلی روشن و واضحه. بعد می فرمان که وکان و کذا اذا اخرجه هو به نفسهی لغرض آخر غیر از زر ثم بداله. میفهمن که به همین طور اگر فرض کردیم یک کسی آب را توی زمین جاری کرد، دید که اون در منطقه ما گاه اوقات همین طور میشه، میگن پساخ زراعت را میکارن، بعد که کاشتن آخر در اثر اینکه آب زیاده از آخر زراعت آب خارج میشه و بعد میره در بیابان. حالا یک کسی 10 هکتار زمین داره، 5 هکتار زمینش شخم کرد، دیسک زد، بذر پاشید، آب جاری کرد، ولی به حمدالله آب زیاد بود، از این 5 هکتار خارج شد، 5 هکتار دیگر را هم پساب سیراب کرد. اون 5 هکتار دیگر به قصد زراعت نبودید، حالا که دیدید که آب در اونها هم جاری شد، او خدا بده برکت، پس چه خوبی که ما هم بذر گندم یا جو بپاشیم. او خیلی خوب، حالا اگر پاشیدی و بعد نتیجه بخشید، حکم این 5 هکتار جدید حکم 5 هکتار قبله، همونطوری که قبل به سیح بود و عشر، این 5 هکتار جدید هم به سیح هست و عشر باید داد. اما حالا اگر فرض کردیم همین مطلب بالعلاج بود، مثل این که یک کسی آبی در استخر با علاج پر شده و پر کرده، یه شخص مریضی هم رفت باز کرد استخر مردم را و آب آمد توی زمین شما، این آبی که آمده توی زمین شما، شما بعد آمدی و گفتی حالا که دیگه زمین مرطوب شده من بیام و بعد بذر جو یا گندم بپاشم، پاشیدی و از عروق زمین گندم و جوی شما عمل آورد، 10 تن گندم گرفتی. آقا این 10 تن باید عشر زکات داد یا نصف عشر؟ شما چی میفرمایید؟ چرا؟
خود زحمت نکشید اینجا این کاری نکرد فقط با جور رو باز کرده باید میشه بارا
ها مرحوم آقای حکیم میفرمایند که خیر به مقتضای اطلاق دلیلی که فرمود هر زراعتی که بالعلاج باشه وظیفه نصف عشره میگه این با نیت شما ده کاری نداره بالاخره این زراعت به وسیله دلا و به وسیله علاج ثمر داده چون به علاج ثمر داده پس وظیفه نصف عشره بعد بله نه اون رو طلب کنه یا طلب نکنه وقت دیگری بله و همینه بله در عوضش هم همینطوره میفهمن که ایشون میگن حالا اگه بالعلاج عوض هم یه جای پر شده و بعد بالعوض رها شده دیگری هم رفت در این زمین مباهی که بالعوض رها شده ساقی چیز کرد بعض کاشید ایشون میفرمند که چون که از کشف القطاع هم نقل شده صادق است که این زر به ثمر رسیده با علاج یعنی با سقی بالعلاج اما مرحوم استاد به تبع سید صاحب عرفه میگن نه این در حقیقت اصل زراعت به سقیه بالعلاج نبوده برای خاطر اینکه این بستگی به نیت زاره و ساقی داره این بنده خدای زاره در مقام سق از دلا استفاده نکرده بلکه سقیه زراعتش را به عروق زمین نتیجه داده لذا می‌فرمایند اگر کسی استخری را پر کنه به وسیله مکینه ای یا بالعلاجی و بعد دیگری عمدن یا با مرض یا به هر علتی رها کرد در میان بیابان بعد دیگری از عروق زمین استفاده کرد در زمین مباح یا زمین خودش بلا اشکال سقی بالعلاج بر این صادق نیست و اطلاقی که مرحوم حکیم به تبع کاشف القطاع استفاده کرده اند میگه از نظر عرف قطعا منصرف است از چنین موردی که بی اختیار آبی در زمین جاری شده بعد می فرمان سید که به خلاف ما لو اخرجه لقرض زرع الکذایی و من ذالک یظهر می فرمان به این که حالا اگر کسی خودش زمینی را درش همون که گفتیم کش کرده بعد از این کش مقداری زیاد آمده و در اون مقدار زیادی آمده و از منم حضورتون که زراعت کاشته اینجا در اون مقدار زیادی که ما به قول ما شارجا پساب میگیم میفهمم به این که در این پساب صادق است که زراعت بالعروق بوده ولو اینکه 5 هکتار اول را با دلا و با علاج سقی کرده بود اما 5 هکتار زیادی که از زمین خارج شده بود، اون 5 هکتار دیگه بالعلاج نیست، اون 5 هکتار بالعرض، یعنی به عروق زمین و رطوبت زمین استفاده کرده. لذا بعید نیست که بگیم اون 5 هکتار دوم دیگه محکوم است به دادن عشر، نه نصف عشر. چرا؟ چون باز بستگی به همون نیته. از نظر نیت این نمیخواسته که 5 هکتار دوم را هم باز زراعت بکند و سقی بده. لذا چون نیت سقی بالعلاج نداشته، بلکه 5 هکتار دوم بالعروق و بالبعل ثمر داده، یعنی به علاج نبوده، پس وظیفه در آنها عشره. خیلی. و من ذالک از هم حکم مالو اخرجه لزرع فزاده و جرا علی ارض آخر، که توضیحش را بعد رسوندن. تا اینجا پس مسئله روشنه و به نظرم میرسد همونطور که استاد فرموده اند درست باشه. و سیدم میگه که اگر واقعا ولو به دلا کسی آب را جمع کرده یا حتی خودش بخشی از زراعتش را به دلا و بالعلاج در داده، باقی مونده ای که بالعروق است محکوم به همون نصف عشر باشه. خب مسئله بعد اینه، میفرمان که انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه، بل ما یأخذه باسم الخراج ایضا. عرض کنم حضورتون که برخی از زمین ها الان در کشور ما همینطوره، میگن منابع طبیعی زمین هایی را که اشخاص احیا کردن یا از سابق یک جمعیتی در یک محلی مستقر شدند و زمین ها احیا کرده اند، بعد ابن انجدن به سبک میراث به افراد رسیده، اینها را در اصطلاح ایران ما حکومت میگن مستثنیات، یعنی اینها از ملک حکومت استثناء شده. اونهایی که با کشت یا با میراث یا به هر علتی افراد زمینهایی را احیا کرده اند و ابن انجدن در اختیار دارند و کشاورزی درو می کنند، این زمینها مالکش همون مالکینند و همون اهل بلد و اهل روستا هستند. در اصطلاح دولتی هم به اینها میگن مستثنیات. اما باقی اراضی در حکومت ما میگن اینها منابع طبیعی است و ملک حکومت. خب این مسئله در عراق که مفتوحت و انوطن هست بیشتر صادقه، چون عمده عراق همه ارض سواد بوده. ارض سواد یعنی منطقه کشاورزی و پردن کنن که درخت و زراعت بوده. لشکر اسلام عراق را فتح کرد، اراضی مفتوحت انوطن هم که همه ما میدانیم که ملک همه مسلمینه. خب در زمانهای امیر المؤمنین یا پیغمبر مکرم اسلام که حکومت اسلامی در ید امام عادل بود، این اراضی را پیامبر یا امیر المؤمنین تقبیل می کردن. تقبیل یعنی قباله این اراضی را برای مدت کوتاهی یا برای مدت طولانی در اختیار افراد قرار می دادند. اون وقت که در اختیار قرار می دادند، دو برنامه معمول بود. یک برنامه خراج که در اراضی مفتوحت انوطن پیوسته خراج دائر بود، یعنی هر کس در این اراضی کشتی کنه بهره‌ای ببره باید یک پولی به حکومت بده. این پولی که در مقابل به حکومت میدادن به این میگفتن خراج. حالا در ایران ما میگفتن باج سبیل، باید باج داد به حکومت برای این. قسم دیگر مقاسمه بود، یعنی پیامبر مکرم اسلام مثلا بعض از اراضی را واگذار میکرد به اشخاص که کشاورزی کنند و حصه ای را به عنوان قسمت حکومت یا قسمت امام عادل، که امام عادل هم در مصالح کشور صرف می کرد، به این می گفتن مقاسمه. پس دو قسم بود، یکی خراج بود و دیگری مقاسمه. خراج پول نقدی بود که بر اراضی می بستن یا حتی بر گوسفندان هم می بستن، و بعد مقاسمه هم اون حصه ای از درآمد زمین بود که باید با امام به امام بدهند. حالا در کشور ما هم که مفتوحت انوطن نبوده، الان حکومت کشور ما هم همین کار را میکنه. خراج که معمولا میگیره، بلکه نه خراج، اصلا اجاره میگیره. شما اگر الان برید تو بیابان یک زمینی را خواسته باشید درش استفاده کنید، اول دولت به شما این زمین را چند ساله اجاره میده، بیابانها را، بعد چند سال هم ممکنه به شما سند مالکیت بده. حالا سخن ما این است که آیا این خراج یا مقاسمه از حق فقرا خارج میشه یا از حق مالک خارج میشه یا از هر دو؟ بنابراین اگر فرض کردیم جناب عالی در ارض عراق آمدید 100 هکتار زمین گرفتی و بنا شد به دولت هر سال مثلا 1,000,000 تومان در مقابل هر هکتار بدی، اینه میگیم خراج. یا در کشور ایران 100 هکتار زمین گرفتی و شاخ عمیق زدی و بنا شد به جمهوری اسلامی مثلا 50,000,000 تومان بدی، این خراجه. آیا این خراج از چه پرداخت میشه؟ سید به تبع بزرگان و بلکه بلا خلافه می فرمد اول این خراج از ثمره زراعت خارج میشه، باقی مونده اگر به حد زکات رسید باید عشر یا نصف عشر بده. و هاکذا مقاسمه، اگر بنا شد که دولت اسلامی ایران یا حتی دولت جائری زمینی داد گفت که از نتیجه زمین باید شما یک دهم منافع زمین را حق دولت به حق ما قرار بدی، این میگن مقاسمه. آیا این یک دهم قائم مقام زکات میشود؟ جواب کلا. شمای صاحب زراعت اول یک دهم زراعت را برای سلطان خارج میکنی، باقی مونده اگر چیزی باقی موند و به حد نصاب رسید اون وقت باید عشر در سیر نصف عشر در دلا بپردازی. پس حاصل مطلب اینه که اون حقوقی که حکومت ها از زمین میگیرند، چه حکومت حق چه حکومت جور، به اون چه به نام خراج باشه که پول نقده یا به نام مقاسمه باشه که قسمتی از درآمد زمینه، این جزء زکات نیست و باید آقای زاره از جیب مبارکش بده، باقی مونده اگر به حد نصاب رسید باید نصابش را بده. خب حالا میگیم اون بحثشه، یه نصاب هست یا نه؟ والحمدلله.